أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين. شهد تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم توجه بکنیم به این نکته که اون کسانی که از سوی خدا هدایت شدن و هدایت رو پذیرفتن در چه وضع و حالی هم چه شرایطی دارن، ویژگیشون چیه. به اینجا رسیدیم که هدایت از سوی خدای متعال تام و تمام و علی الدوام، هدایت پذیری از سوی ماست که در واقع این موضوع رو به چالش میکشاند. علی الدوام قرآن به ما نهیب میزند افلا تعقلون افلا تبصرون. و بندم سر جام صف نشستم میگم حالا ایشالله از شنبه، ایشالله از اول سال، ایشالله اون کسی که از سوی خدای متعال این هدایت رو دریافت میکنه، خدا توفیق میده. ویژگی های براش داشتیم گفتگو میکردیم، از جمله اونها این بود کسی که هدایت میشه زاده هم هدا، خدا هدایت رو در اونها زیاد میکنه و این جریان همینطوری پیش میره و به اصطلاح اون روز به روز بر اون نوری که خدا بهش مرحمت میکنه اون نورش بیشتر میشه و تشخیصش بالاتر میره و درست زندگی میکنه. خاطر شریفتون باشه عرض کردیم هدایت رو داریم تو دنیا معنا میکنیم. قراره من تو دنیا درست زندگی کنم، قراره من هدایت بشم برای اینکه تو دنیا تصمیمات درستی بگیرم، نه اینکه دنیا هر چی شد شد، اینا فریز میشه آخره باز میکنن وا میره معلوم میشه چه خبر. نه، مال دنیاست، اینا کارکنده دنیایی داره. خب مشکل ماندن بر این راه در واقع این بود که من هی شل و سفت میشم، میبینم علاقه من میشم، میام توی روزه، میرم زیارت، فردا دوباره پس فردا عوض میشم. گفتیم یکی از موضوعاتی که قرآن کریم ما رو متذکر میکنه، آشنا میکنه، یه تعبیری است به عنوان صراط مستقیم. گفتیم صراط مستقیم که هو امیرالمؤمنین علیه السلامه، یه بارم اینجوری معنا کنید، اون راهی که تو اگر در اون راه قرار بگیری تو رو نگه می‌دارن، یعنی در اون راه، اون راه با استقامتی است. البته صراط راه نیست فقط، ولی حالا همین ترجمه‌ای که هست من عرض کنم، یعنی اونجا ماندگاری رو رخ میده، اونجا دیگه شما خیالت راحته. یعنی اگر وارد سفینه نوح شدی، این در واقع برای تو این استقامت فراهمه، چون این صراط مستقیم. یک روایتی دیشب عرض شد، این روایت رو من آوردم که بخونم خدمتتون. امام باقر علیه السلام فرمودند من سره ان لا یکون بینه و بین الله حجاب حتی ینظر الی الله و ینظر الله الیه. آن کس که او را شاد میکند این که بین او و خدا هیچ حجابی نباشد، به آن گونه که او خدا را ببیند، خدا را نظاره کند و خدا او را نگاه کند. که اینا همش معنا داره دیگه، وجه خدا، نگاه خدا، چشم خدا، همه اینا معنی داره. هر کس دوست داره به اون نقطه برسه دیگه، یعنی از اون جلوتر دیگه معنی نداره، فلیتول آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و یبرع من عدوهم، در واقع ولایت اهل بیت را بپذیرد و از دشمنان اونها بیزاری جوید. و اتم بالامام منهم، امامی که در اون زمان امام زنده از سوی خداست، اعتمام کند آن امام را. فانه اذا کان کذلک نظر الله الی و نظر الی الله. او تو زندگیش دیگه همیشه خدا رو داره میبینه و خدا همیشه به او نظره رحیمه داره، به او داره عنایت میکنه. بعد فرمودن، میگه حضرت داشتن این رو میگفتن، بعد مثلا من چند فکر میکردم که مثلا اصحاب حضرت مثلا بعضی یه کارایی میکنن یه جورایی، حضرت فرمودن لا تنجلو علاشیتنا، انتزل قدمون تثبت اخرى. ببین این وقت شتاب زدگی نکن، نگو فلانی شیعه است پس چرا تو این وضعیت نیست. اگر این آمد در این خانه، اگر یه پاش لغزید، در پای دیگه ما او رو ثبات قدم میدیم، نمیذاریم بلغزه. اصلا توبه همینه، استغفار همینه. یه بحثی حالا قبلا توفیق بود راجبش گفتگو شد، استغفار توجه کنید جایزه شیعه بودنه. کسی که شیعه و مؤمنه میتونه استغفار کنه. ببین یه چیزایی رو ما هیچ وقت درک نمی کنیم و خدا رو شکر کنیم که هیچ وقت درک نمی کنیم. دشمن اهل بیت از مجلس ابو حمزه، از دعای ابو حمزه هیچ لذتی نمیبره، مطمئن باشی. دشمن اهل بیت از اینکه استغفار کنی، گریه کنی، اصلا لذت نمیبره. و اینو ما نمیفهمیم، اینو امام یاد دادن، ما نمیفهمیم، الحمدلله که نمیفهمیم. و اینی که ما از دعا کردن و استغفار کردن از این خوشمون میاد، میبینیم یه کسایی دارن استغفار میکنن، گریه میکنن، قبطه میخوریم. اینا نشانه های خوب ماست. لذا اینی که فرمودن کسی که شیعه ماست بخشیده میشه، به اون توفیق توبه داده میشه، توفیق استغفار داده میشه. گیرم برای منافق استغفار کند رسول خدا. آن کسی که ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک، اگر اونایی که به خودشون ظلم کردن خودشون با پای خودشون آمدن نزد تو، استغفار کردن نزد خدا و تو برای اونا استغفار کردی، لوجد الله توابا رحیما. آیه تأکیداتی داره که اصلا شک توش نمیمونه. همین پیغمبر قرآن میگه برای منافقین استغفار کنین، تستغفر لهم سبعین مره، 70 بارم استغفار کنین خدا نمیبخشه. اینا که سوال میکنن چجوریه، پارتی بازیه، کشکی شیعه اینو میبخشن؟ نه، شیعه و مؤمن و کسی که برای امام حسین گریه میکنه، حال خودتون رو تو زیارت ببینید، حال خودتون تو عزاداری ببینید، آدم منقلبه، توبه میکنه، میگه خدا غلط کردم. وقتی آدم تو این حاله یه دفعه سیمش وصل میشه، میگه خدای غلط کردم، منو ببخش. خدا که نمیخواد چانه زنی کنه، میخواست به همین نقطه برسی و خدا میبخشه. اینی که شیعه رو حفظ میکنن یعنی این، نه اینکه او 40 تاق بندازه هر کار خواست بکنه اونم ولش کنم بگم ما مواظبیم برو، نه نمیشه که. امام صادق علیه السلام فرموده ان ولی علی ان تزل به قدم ثبتت اخرى، کسی که ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام رو پذیرفته، قاعدش اینه که اگه یه پاش سر بخوره نگهش می‌دارن در قدم بعد. خب توفیق داشتیم به این نکته توجه کردیم که اگر به صراط مستقیم ما را هدایت بکنند، دیگه در واقع خیال راحت تضمینه. آیاتش هم چند تا تلاوت کردیم، امشب چند تا آیه دیگه تلاوت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. دیشب به مناسبت این آیه رو اشاره کردیم. و اعتصموا چنگ زنید نیست، خودتان را در عصمت ببرید. بحبل الله که امام است، امیرالمؤمنین علیه السلام است. ولا تفرقوا یعنی از حبل الله جدا نشید. در آیه دیگری فرمود، سوره بقره آیه 256، بسم الله الرحمن الرحیم، لا اکراه فی الدین. من خدا کارم درسته، برای هم همیشه روشن کردم. فکر نکن به زور لازمه کسی میگه باشه بابا حالا من مسلمان شدم. نه خیر، قد تبین الرشد من الغی، خودش میفهمه چی کار داره میکنه. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا لم فسام لها والله سمیع علیم. باز آیه دیگر سوره لقمان آیه 22، بسم الله الرحمن الرحیم، من یسلم وجهه الى الله و هو محسن فقد استمسک بالعروة الوثقا و الى الله عاقبة الامور. من سوال بکنم خدمتتون، این عروه وثقا که لم فسام لها، احتمال دارین از خدا جدا شه؟ این حبله مشکلش اینه که اون بالا حلقش صفر نیست، بگیر نگیر داره، اون نمیشه که. این که تهمت به خداست که حبل خدا عروه وثقا بگیر نگیر داشت، اون ورش محکمه. این که فرمود عروه وثقا، وثقا یعنی اوسع، محکمترین، پایدارترین رشته، اینو برای این طرف داره میگه خدا. میگه اگه به این متصل شی، این جدایی نداره، این گمراهی نداره، این سقوط نداره. آیه قرآن یادتون بیاد، حالا انشالله روایتشو میخونیم انشالله، که این حبل دو طرف داره، اصلا رشته ویژگیش اینه، رشته الهی ویژگیش این طرف بالاش اسمته که نه خطا توشه، نه انفصام، نه جدایی، چی؟ طرف پایینش نجات قطعیه. یعنی شما اگه به این ریسمان چنگ بزنید آویخته بشین، این قطعا تو رو نجات میده. این میشه رشته محکم خدا. رشته های دیگه اعتباری نیست، ولت میکنن. امام ولت نمیکنه، محال امام رعیت خودش رو رها کنه، محال. تمام کسانی که گمراه شدن، این روایت آیه قرآن رو ببینید، تمام کسانی که گمراه شدن خودشون سرسختی کردن رفتن. خدا رها نمی کنه، امام رها نمی کنه، اینا رو ما میگیم. پس بجز اون دلیلی که در صراط مستقیم خدمتون عرض شد، شاید یه معنایی بود که کمتر بهش توجه میشه، که اون صراط ویژگیش اینه که در واقع استقامت درش لحاظ شده، من اونجا برم ماندگارم. علاوه بر اون قبیل آیات، اون آیاتی که درش حبل و عروة الوثقا است، اینا هم نشون میده که اگر کسی از این طریق به خدا وصل بشه کارش درسته، هیچ نگران نباشه. حالا چند تا روایت بخونیم. این که فرمود سفینه نجات، این که فرمود کهف حسین، همه اینها این مطلب رو داره محکم میکنه. ببینید، این که من برم تو کهف حسین بگیر نگیر داره، این که برم تو کشتی نوح بگیر نگیر داره، هم چیزی وجود نداره. هیچ کس هم نمیتونه بگه پارتی بازیه. خدا همین که رفت تو کشتی نوح نجات پیدا میکنه، بله. خب این که نمیشه. خب چرا نمیشه؟ خدا داره نشون میده دیگه. خدا داره خودش معرفی میکنه، میگه اینجا بیا نجات پیدا میکنی. گناه ممکنه بکنی، به استغفار میفتی، به جبران میفتی، هدایتت میکنن. اصلا موقعیت هدایت پذیری اینجاست، موقعیت نجات اینجاست. امام باقر علیه السلام فرمودن ما ثبت الله حب علی فی قلب احد، خدای متعال حب امیر المؤمنین علیه السلام رو در قلب کسی ثبات نمیبخشد مگر اینکه اگر پای او لغزید، خدا پای دیگر او رو محکم می‌گرداند. این روایت رو آخر عرضم یه بار دیگه بهش توجه می‌کنیم. از امام صادق علیه السلام نقل در اون آیه که الا به حبل من الله و حبل من الناس، تو قرآن این حبلی من الله و حبلی من الناس، دو تا حبل که نیست. قال الحبل من الله کتاب الله و الحبل من الناس هو علی ابن ابی طالب علیه السلام. یه حبله، دوتا نیست. لن یفترقا، علیون مع القرآن و القرآن مع علی، علیون مع الحق و الحق مع علی. اما تو موقعی میتونی از قرآن بهره ببری که تالی کتاب بر تو تلاوت بکند، و اگر با انکار و جهود تالی کتاب بخوای قرآن رو تلاوت بکنی، قرآن شکایت میکنه، میگه اینها اتخذوا هذا القرآن مهجورا، این قرآن رو جدا کردن. محجور یعنی ترک شده، یعنی جدا شده. معنای این آیه این نیست یه دی قرآن رو نخوندن میرن جهنم، نه، اونایی که قرآن رو اتخذو اما محجورا، اینطوری قرآن رو میخونن میگیرن، ظلم به قرآن میکنن و به اهل بیت علیهم السلام. از امام صادق علیه السلام روایتی است نقل کردن حضرت که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از اصحابشون سوال کردن صلی الله علیه و محمد ای عرد ایمان او ثق، کدام در واقع رشته ایمان محکم تر است، پایدار تر است؟ فقالو، گفتن خدا و رسولش میداند. بعضیاشون گفتن نماز، بعضی گفتن زکات، بعضی گفتن روزه، بعضی گفتن حج و عمره، بعضی گفتن جهاد. حضرت گفتن برای همینه که گفتین یه جایگاه هست، اما اونی که من میپرسم این نیست. اوسق اور الایمان الحب فی الله و البغض فی الله، محکمترین در واقع ریسمان و رشته الهی که ماندگار اینه و پذیرش ولایت اولیاء خدا و تبری از اعدا از دشمنان خدا. عرض کنم خدمتتون که این چی شد ما رسیدیم به حب فی الله و بغض فی الله؟ ببینید هر وقت ما یه بحثی رو تو فضای دینی صحبت میکنیم بد نیست تمام که شد بگیم من در مقام عمل بالاخره چیکار کنم، الان چیکار کنم، الان من چه نتیجه‌ای بگیرم برای اینکه به این عروه وثقی من مستمسک باشم، معتصم باشم، چیکار کنم؟ ببینید جوابش خیلی راحته. زندگی ما، عمر ما، جوونی ما، بزرگسالی ما، پیری ما، پولای ما، وقتای ما، فرصتای ما صرف اون چیزایی میشه که سرگرم میشی. و ما سرگرم چیزایی هستیم که دوستش داریم به هر عنوان. یا فکر میکنیم از این طریق پولدار میشیم، یا فکر میکنیم مقام پیدا میکنیم به هر عنوان. بالاخره بند دلمون اونجاست به اصطلاح، درسته؟ وقتی اینطوری شد ما دیگه هر فرصت خالی پیدا میشه یا حتی تو جمعیتیم میتونیم حواسمون پرت باشه تو اون فضاییم. دیدین گاهی تو جمع افراد نشستن موبایل جلوشونه. من گاهی توی مثلا کلاسی چیزی یکی میاد میگه آقای دولتی ببخشید من عادت دارم مطالب رو موبایل مینویسم، تایپ میکنم. یعنی میخواد بگه وقت فکر نکنم من موبایل بازی میکنم. گفتم نه آقا خواهش میکنم، مشکلی نیست. دنبال چی میگردی تو موبایل؟ خوش میگذره؟ همچنین مثلا یه سفر وا میکنید اینجا چه خبر، دیگه چه خبر، اون چی شد؟ ببین این همینه ها، یعنی خودتو داری مثل شمع که میسوزه. ببین عمراتو داری میدی، نفساتو داری میدی بابت این کارا. تموم شد. خب حالا وقتی فرمود حب فی الله و بغض فی الله، اگر کسی اسیر شد، اسیر امیرالمؤمنین، اسیر محبت امیرالمؤمنین، اسیر محبت اهل بیت، اون دیگه ببینید همیشه تو اون فضاست. کتاب میخواد بخونه، فایل میخواد گوش کنه، حرف بزنه، بره پیش کسی دو دقیقه بشینن یا مثلا حرفی بزنن جایی بره. ببین همش تو این فضاست. این چیز عجیبی نیستا. جوانای ما عمرشون رو کجا خرج میکنن؟ کجا سپری میکنن؟ اونجایی که قاپشون رو دزدیدن، دلشون رو دزدیدن. اون که بره اینم میره. میره دیگه، اتوماتیک میره همون مسیری که اونا طراحی کردن. نظاف حضرت فرمودن حب فی الله و بغض فی الله. بعد ما روایت داریم که کسی که با امامش زندگی میکنه، کسی که امامش رو شناخته، با امامش داره زندگی میکنه، عالم زیر و رو بشه برای او هیچ فرقی نمیکنه. تقدم حاضر امر او تأخر. ببین میخوای ظهور رخ بده که چی بشه، چی بشه، چه فرقی میکنه؟ میخوای بگی امام زمان اومد حال دیگه من پیش حضرتم؟ یعنی من بعد الفتح، یعنی فتح صورت گرفت، همه درست شدن، همه دیگه بیمانن، همه چادرین، همه اونجا، میخوای بگی حالا من حجاب دارم، چادر دارم، نماز اول وقت میخوام، روزه میگیرم؟ لا یستوی، اصلا مساوی نیستن اونا که من قبل الفتح انفق اون با اونا که بعد. اون موقع هنر نیست کسی دینداری بکنه، توفیق هست ولی هنر نیست. هنر مال الانه. هنر اینه که تو امامی که نمیبینی که بشناسی، بدانی که بالای سرته، بدانی که حامی توه، حافظ توه، برای دعا میکنه. اینا رو باید من بدونم، ولی بگم اونی که دیدم و یاد کردم، اونی که ندیدم و فراموش کردم. خب این که همه همین کارو میکنن و امتحان زمان غیبت همینه، لا تنسنا ذکره، یادش رو فراموش نکنی. این حب که آمد در دل من، تمام سیستم وجودی من به هم میریزه. اون روایت رو یه بار دیگه بخونیم. ما ثبت الله حب علی فی قلب احد، حب علی فی قلب احد، محبت امیرالمؤمنین تو قلب کسی جا گرفت، جا گرفت، یه کارش درست. حالا این روایت رو میفهمین، حب علی حسنتون لا یضر معها سیئه. این اهل سنت هم نقل کردن. حب امیرالمؤمنین یه حسنه ایست که سیعه با بودن این حسنه ضرر نمیتونه بزنه. چرا؟ چون این حسنه اون سیعه رو نابود میکنه، از بین میبره، پاک میکنه، اون لغزشو با قدم بعدی تثبیت میکنه، ثبات قدم میده. معناش این نیست که محبت امیرالمومنین داری هر کار دلت میخواد بکن، نه خیر. حب امیرالمومنین که روشنه یعنی چی؟ ببینی شما پدرتو دوست داشته باشی دنبال نیستی در پنهانی او یه کاری بکنی که بعدش میاد. پدرتو دوست داشته باشی دنبال نیستی در پنهانی اون از پول او خرج کنی در راهی که دلش نمیخواد، نه. پدرتو دوست داشته باشی یه جای دعوتت کردن مهمونی، یه دفعه مثلا یه آب میوه میارن، بابا دوست داره، میگه کاش بابام اینجا بود. دوست داشتن یعنی گناه میکنه آدم؟ نه، قصد گناه نمیکنه، اما خطا کرد امیرالمومنین نجاتش میشه، نگهش میداره. قال الرضا علیه السلام من تذکر مصابنا و بکا لمرتک و منا کان معنا فی درجتنا یوم القیامه. اصلا این حدیث رو نمیشه باور کرد. با ما، ببینید واسه حضرت میگن با ماست، میگن با ما در درجه ما، نه شهروند درجه دو. کی؟ کسی که دلش به خاطر مصیبتی که به ما وارد شده میریزه، اشکش جاری میشه. ببینید ماله کسی که همه فکر و ذکرش، هوش و حواسش اونجاست. یکی از اون موقعیتایی که این حالت برای ما به لطف خدا این اتمام زمان الحمدلله این رخ میده، چون ببینید گاهی تو این سفرهای مذهبی یا تو مناسک دینی آدم یه چیزایی رو یاد میگیره، بعد میگه من میتونستم مثلا این تروک احرام رو، این چیزایی که تو ایام حج موقعی که محرمم نباید طرفش برم، من میتونستم خودم رو کنترل کنم. من آدمی هم که 30 روز میتونستم نخورم، میتونستم نیاشم، هم جلو خودم میگم من چقدر قویم. خب بقیهش مراقبت کن، خب حروم نخور، پر نخور، بد نخور، دیدی میتونی؟ یکی از جاهایی که خدا به ما نشون میده همین مناسک، همین عبادات، همین مناسبت هست. یکی از اون اتفاقا موقعی زیارته، موقعی زیارته. ببینید همه ما موقعی زیارت، وقتی میخوام زیارت وداع بخونیم حالمون بد میشه، هممون حالمون بد میشه، ما میشیم میگیم آقا من دارم میرم ولی نه خسته شدم، نه ملولم، نه نمیدونم، هیچی نمیشه. حالا فارسی بخوام میگم آقا قرار گذاشتیم، بلیط گرفتیم، خانواده دارم میرن، نمیتونم، اگه به پای خودم بود همینجا میموندم. درسته؟ میشه زیارت وداع. شما تو زیارت وداع حس میکنید که این چند روزی که آمد، این چند بار زیارت امام، یه پیوندی برقرار شد که نمیتونی از امام جداشی. من این خاطره رو گفتم خدمت دوستان، حالا به جهت وداعش دارم میگم. زیارت وداع، من فریکی از فرزندام که کوچیک بود، من توفیق داشتم همیشه با فرزندم میرفتم زیارت، بغلم بود میرفتم دم زری میشد. بعد مثلا گفتم اینجا اینه، خلاصه میرفتیم روز آخر که اومدیم وداع کنیم، بعد من خیلی خودم کنترل کردم، بعد دانی نشد دیگه، اشکم در اومد و بچه روش نمیشد نگاه کنه که پدرش داره اشک میریزه. این جمله رو هم میگم یاد کربلا میفتم. امام حسین چند بار تو کربلا گریهش گرفت، یه جور دیگه بگم گریهشو در آوردن. بچه ها باور نمی کردن امام گریه کنه. بعد گفتم که گفت داشتیم وداع میگم، گفت بابا چی بگم؟ گفتم بگو بابا امام رضا خیلی خوش گذشت، خوب بود، ایشالله بازم بیام. اونم با همون لحن بچگیش گفت. بعد من گفتش که بابا امام رضا مرد یا زنه؟ یه دفعه من به هم ریختم، گفتم بابا امام رضا مرده، همین یکی هم مرده. شما وقتی میگین یا فارس الحجاز ادرکنی، یعنی ای تک مرد، تو روزگار یه مرد بیشتر نیست، اونم امام زمانه. به دادم میرس، مرا دریاب. تو وقتی تو زیارت امام رضا میخوای وداع کنی، تو نجف، تو کربلا، تو سامر را، تو کاظم هر جا، اینقدر بیتابی، دلت ریشه، وقت برو کربلا به این موقعی که میخوان وداع کنن اهل بیت اصلا، ببینین چه خبره. از چیزایی که توی مقاتل نوشتن، دشمن نتونست تحمل کنه این صحنه رو ببینه. شمع گفت من گریم در اومد. و حضرت چجوری وداع میکنن؟ حالا عباراتی که هست حضرت، یه عبارتی هست حضرت میگن استعدوا للبلاء، دیگه آماده بشین لباساتون عوض کنین. آدم میخواد بره مهمونی میگه لباساتو عوض کن، میخوام بریم مهمونی. حضرت گفتن لباساتون عوض کنین، میخوان برین کنیزی دیگه، میخوان برین کنیزی دیگه. تموم شد دیگه، نه عباسی هست نه حسینی هست نه مردی هست، شما رو میخوان تو بازار بچرخونن، شما رو ببینن، قیمت بذارن، بخرن، تو بیابون میخوان شما رو. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.